بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد الله محمد. این تیتر بحثی که دارم میگم رفقا بنویسید، چون تیترش مهمه. درباره دوران امر بین محظورین، پرانتزو باز کنید، اما از آن که منشأ دوران، منشأ دوران فقدان نس، بله متوجه نیست، اما از آن که منشأ دوران فقدان نس یا اجماد نس یا تعارض نسین یا امور خارجیه باشد. پرانتز رو ببندید. بعد از پرانتز 5 نظریه معروف وجود دارد. 5 نظریه ناقابل، یکی میگم معروف چون در مسئله 11 نظریه است، صاحب کفایه فقط 5 نظریه رو فرموده. حالا 1، 2، 3 قبل از اینکه بگم باید یکم توضیح بدم. بحث ما در دوران امر بین محظورینه. دوران امر بین محظورین یعنی دوران امر بین وجوب و حرمت. مثل چی؟ مثل اینکه من شک میکنم که دفن میت کافر واجبه یا حرامه. دفن میت کافر واجب یا حرام؟ به این میگن دوران امر بین وجوب و حرمت. به عبارت دیگه دوران امر بین المحظورین. حالا ما خواهم پرانتزه رو توضیح بدم. مرحوم شیخ انصاری تو براءت، حتما یادتون هست، برای دوران امر بین محظورین 4 تا مسئله درست کرده. 1، گاهی منشأ دوران امر بین محظورین فقدان نسه، یعنی چون دلیلی در مسئله نیست ما شک میکنیم که فلان عمل واجب یا حرامه. گاهی منشأ دوران امر بین محظورین اجمال نسه، یعنی یه دلیلی در کار هست، این دلیل مجمله، نمیدونیم وجوب را داره میگه یا حرمت را داره میگه، پس منشأ دوران میشه اجمال نس. گاهی منشأ دوران تعارض نسینه، یه دلیل میگه دفن میت کافر واجبه، یه دلیل دیگه میگه دفن میت کافر چیه؟ حرامه. منشأ دوران امر بین محظورین میشه تعارض نس. گاهی منشأ دوران امر بین محظورین امور خارجیه هست، امور خارجیه، مثل اینکه شما نمیدونید که این زید مصداق عادل تا اکرامش بشه واجب، یا مصداق فاسق، یا مصداق فاسق تا اکرامش بشه حرام. ولی میدونی عادل یعنی چی؟ یا عادل میدونید یعنی چی؟ اکرم العلماء العدول. فاسق هم میدونی یعنی چی؟ لا تکرم العلماء الفساق. معنی هر دو رو میدونی چیه، ولی توی زید خارجی مشتبه شده برات که عادل یا فاسقه. خب حالا این زید که شما نمیدونید عادل یا فاسقه، این باعث شد که شما شک کنید که اکرامش واجبه یا حرامه. از پرانتز بید بیرون. دوران امر بین محظورین گاهی منشأش فقدان نسه، گاهی منشأش اجمال نسه، گاهی منشأش تعارض نسه اینه، گاهی منشأش امور چیه؟ خارجیه. اون 3 قسم اول بهش میگن شبهه حکمیه، اون قسم آخری بهش میگن شبهه چی؟ موضوعیه. شیخ انصاری در براءت اومد گفت که دوران امر بین محظورین 4 صورت داره، بعد هر صورتی رو مفصلا بحث کرد. ولی صاحب کفایی دیگه عادت شما ده دستتون، عادت شما ده دستتون. یک کلمه میگه در دوران ام بین محضورین پنج نظریه معروفه. حالا این مثال تو ذهنتون باشه، ما شک میکنیم که دفن میت کافر واجب یا حرام، این میشه دوران ام بین محضورین. دیگه مثال نمیزنم، تو براءت خوندید. برای فقدان نس مثال شیخ انصاری این بود، کما اذا اختلفت الامت و علا قولین، یه گروه از امت میگه دفن میت کافر واجب، یه گروه از امت میگه دفن میت کافر حرام، نسی هم در کار نیست. این باعث میشه شما بیفتی تو شک. برای اجمال نس مثل این که مثال شیخ انصاری، مثل این که مولا به شما امر میکنه، شما نمیدونی این امر شارع دال بر وجوبه یا دال بر تهدیده. تهدید یادتونه کفاییه؟ یعنی مولا با این امر میخواد شما رو تهدید بکنه، اعملوا ما شئتم، خیلی خوب هر کاری میخواید بکنید انجام بدید تا بعدا ببینید چی میشه. متوجه هستی؟ نمیدونی این اعملوا دال بر وجوبه یا دال بر تهدیده، یعنی شارع داره با این اعملوا شما رو تهدید میکنه که حالا انجام بده تا بعد ببینید چی میشه. دو دو تا چهار تاست یا دو دو تا پنج تاست، تا بعدا ببینید چی میشه. برای تعارض نسل اینا که مثالش زیاده، یه روایت میگه فلان عمل واجب، یه روایت میگه فلان عمل حرام، شبه موضوعی که مثال زدن. خب حالا پنج نظریه معروف وجود داره، بالاخره در دورانم بین محضورین پنج نظریه معروف وجود داره، چون در مسئله 11 نظریه است که معروف مشکینی در حاشیه 10 نظریه شو گفته، یکیشو انداخته. پنج نظریه معروف حالا دونه دونه میگیم و پیش میریم به لطف خدا. یک، من تیتروار میگم، نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشه. نظریه اول، براءت عقلیه و شرعیه جاری میشود. نظریه اول، براءت عقلیه و شرعیه جاری میشود. نظریه آقای خویی همینه، آقای خویی عقیدش همینه. اینو توضیح بدم. براءت شرعیه جاری میشه، معنیش اینه، یعنی شما بگو دفن میت کافر مباحه، براءت شرعی جاری میشه، یعنی بگو دفن میت کافر مباحه جایزه. براءت عقلی جاری میشه، معنیش اینه، معنیش اینه که اگر شما مرتکب دفن بشید عقاب نمیشید. متوجه هستید؟ مرتکب بشید عقاب نمیشید، مرتکبم نشید عقاب نمیشید. این نظریه اول. حالا دلیل این نظریه چیه؟ دلیل این نظریه اینه، براءت شرعیه جاری میشه لعموم نقل، به خاطر اینکه روایات براءت شرعیه عامه. روایات براءت شرعیه عامه یعنی چی؟ نگاه کنید، کل شیء لک حلال، میگه هر چیزی که در حرمت شک داشتی حلاله. خب این عامه، عمومیت داره، شامل اونجایی میشه که یه طرف شک حرمت باشه، طرف دیگه یه شک چی باشه؟ وجوب. این کل شیء لک حلال که نمیگه تو هر چیزی که شک در حرمتش کردی این چیز حلاله، به شرط این که طرف دیگه یه شک غیر وجوب باشه. متوجه هستی؟ نمیگه که اگه شما شک کردی که شربتتون حرام است یا مباجای حلیته، که میگه هر چیزی که شما شک در حرمتش کردی چیه؟ حلاله. این دیگه عمومیت داره که این چیزی که شما شک در حرمتش کردی طرف دوم شک، شما بگید تمام بفهمم، طرف دوم شک وجوب باشه یا غیر وجوب. حالا در ما نحنفی، در ما نحنفی شما شک دارید که دفن میت کافر حرام است یا حرام نیست، و وقت اون طرف دوم شک چیه؟ نمیگید طرف دوم شک وجوبه. شما شک داره که دفن میت کافر حرام است یا واجب است، طرف دوم شک وجوبه. ولی تو شربتتون شما شک داره که شربتتون حرام است یا مباح است، الان طرف دوم شک چیه؟ شما شک در حرمت داری، طرف دوم شک اباحه است. متوجه هستی؟ بابا این ادله اصالت البراءت، ادله براءت شرعیه، میگه هر چیزی که شما شک در حرمتش داری مباحه، عمومیت داره، اما از اینکه طرف دوم شک وجوب باشه یا غیر وجوب فرقی نداره. این لعموم نقل که صاحب کفایی میگه یعنی این. پس نظریه اول اینه که در دوران امر بین محظورین براءت شرعیه جاری میشه. یعنی شما بگو دفن میت کافر چیه؟ مباحه. چرا؟ لعموم نقل. اما چرا براءت عقلیه جاری میشه؟ میگیم چون موضوع براءت عقلیه اینجا هست. آقا موضوع براءت عقلیه عدم البیانه. عقل میگه عقاب بدون بیان قبیحه. خب آقا نسبت به خصوص وجوب بیان هست؟ نیست. نگید بله، بگید نیست. نسبت به خصوص و حرمت بیان هست؟ نیست. پس عدم البیان عقل میگه عقابی نیست. میگیم بابا بالاخره ما علم اجمالی داریم که در اینجا یه الزامی در کار هست. حالا اون الزام یا به صورت وجوب یا به صورت چی؟ حرمت. قائلین به این نظریه میگن آقا اون علم اجمالی مؤثر نیست، یعنی چیزی بر گردن ما نمیار. ما فعلا داریم نظریه رو میگیم، ما این نظریه نظریه صاحب کفایه. از دوباره بگم، درباره دوران امر بین محظورین پنج نظریه معروفه. نظریه اول چی بود؟ براءت شرعی، یعنی بگو دفن میت کافر مباحه. دو، براءت عقلیه، یعنی بگو در قبال دفن میت کافر عقابی در کار نیست. دلیل براءت شرعی رو چی گرفتیم؟ لعموم نقل. دلیل براءت عقلیه رو چی گرفتیم؟ لوجود الموضوع. موضوع براءت عقلیه چیه؟ عدم البیان. عدم البیان اینجا هست. چقدر قشنگ سه خط کفایه رو حل کردم تا اینجا. این نظریه اول. نظریه دوم، گفتیم این نظریه اول مال آقای خویی است. آقای خویی همینو قبول داره، او چهار نظریه بعدی رو رد میکنه. متوجه نشده؟ نه، این روایت میگه هر چیزی که شما شک در حرمت دارید مباحه. خب ولی دیگه نگفته شک در حرمت با چی که. متوجه هستی؟ این عامه، شامل شک در حرمت و وجوب میشه، شک در حرمت و استحباب میشه، شک در حرمت و چیزای دیگه هم میشه. منظور اینه. روشن شد آقا جان؟ چه جوری؟ کجا شور در نمیاد؟ با عقل کی جور در نمیاد؟ شک در حرمت داریم، اصلا میگم ما شک در وجود دارم. بله، ولی من شک در حرمت، من شک در وجود. کدوم روایت گفته شک در وجوب؟ میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. هر چیزی حلاله، یعنی اگه شما شک در حرمت داشتی بگو حلاله. ولی دیگه نگفته که طرف دوم شک چی چیه. که طرف دوم شک ممکنه وجوب باشه، ممکنه غیر وجوب باشه. با عقل جور در اومد نیومد. خب او عقل رو بنداز دور. روشن هست رفقای من یا نه؟ ای کل شیء لک حلال میگه اگه شما شک در حرمت کردی، شک کردی که حرام است یا حرام نیست، جای حلیت. ولی نمیگه که طرف دوم شک چیه. که شما شک در حرمت و وجوب داشته باشی، شک در حرمت داری. شک در وجوب و کراهت داشته باشی، شک در حرمت داری. شک در حرمت و استحباب داشته باشی، بازم شک در حرمت داری. پس همش مباحه. این نظریه. حالا نمیخوام بگم که این نظریه درسته ها، غرض اینه که میخوام بگم اشکال مازندرانی وارد نیست. این نظریه اول. نظریه دوم، فعلا سه خط کفایه پیش رفتیم. من امروز یکم نمیدونم حالم چجوره، انشالله درس میفهمیم. نظریه دوم اینه، نظریه دوم جانب حرمت مقدم میشود. ظاهر مشهور همینه، ظاهر مشهور همینه. ای که میگن ظاهر، چون نمیتونیم قاطعانه بگیم، مشهور اینو میگن. اگه شما شک کردی در این که فلان عمل واجب است یا حرام، کدام جانب رو مقدم بکنیم؟ حرام. بگو حرامه. دلیلشون قبلا خوندیم، یکی از ادلهشون در مسئله اجتماع امر و نهی خوندیم، اواخر اجتماع امر و نهی. دلیلشون این بود که آقای خویی هم آورده، دفع مفسده اولا از جلب منفعت. از این دلیل چند تا جواب دادیم ما؟ چهار تا جواب تو مسئله اجتماع امر و نهی دادیم، یادتونه؟ اواخر مسئله اجتماع امر و نهی، این کسانی که میگن جانب حرمت مقدمه، دلیلشون اینه که دفع مفسد اولا از جلب منفعته. ای حالا صاحب کفایه نیاورده، من اینجور اشاره کردم، تو ذهنم بود اومدم گفت. اینم نظریه دوم. پس اگه ما شک داریم که دفن میت کافر، نه منافق، شک داریم که دفن میت کافر واجب است یا حرام، کدوم جانبشو میگیریم؟ حرام. تمام. این نظریه دوم. دلیلشون هم زیادی که از ادلهشون همین بود که در آخر مسئله اجتماع امر نخوندید که دفع مفسد اولا از جلب منفعته، که صاحب کفای از این دلیل 4 تا جواب داد اونجا. نظریه سوم اینه، تخییر شرعی جاری می شود. تخییر شرعی جاری می شود. این نظریه سومه. تخییر شرعی جاری می شود یعنی چی؟ یعنی شرع مقدس، دین شرع مقدس میگه اگر شما گرفتار دوران ام بین محظورین شدید، مخیرید، میخواید جانب وجوب رو بگیرید دفنش بکنید، میخواید جانب حرمت رو بگیرید دفنش نکنید. متوجه هستید؟ تخییر که مشخصه یعنی چی، اما شرعی یعنی چی؟ یعنی چه کسی حاکمه به تخییر؟ شرع. اینم نظریه سوم. نظریه چهارم، سه شاخه داره، لذا همینجا مروم مشکینی میگه اینجا خود قائلین به تخییر شرعی سوالت داره. خودشون سه گروه هستند: تخییر بدوی، تخییر بعدی هم دو شاخه میکنه، تخییر استمراری. دیگه صاحب کفای مجمل فرمود نه، فعلا نه، عقل چیزی ندید. یعنی کسانی که قائل به نظریه سوم هستند میان از اون روایاتی که درباره خبرین متعارضین وارد شده، درباره خبرین متعارضین روایت داره، میشه روایات علاجیه، روایت داره که اذن فتخیر، این فتخیر رو چون شارع گفته تخییر میشه تخییر شرعی، میگن این اون روایت اینجا میاد. نظریه چهارم، یه خط نظریه چهارم اینه، تخییر عقلی عملی، تخییر عقلی عملی و توقف حکمی جاری می شود. تخییر عقلی عملی و توقف حکمی جاری می شود یعنی چی؟ دو قسمت شما توضیح بدیم. تخییر عقلی عملی یعنی این، میگه عقل میگه که شما مخیرید بین انجام و ترک. تخییر عملی یعنی از حیث عمل، میخوای دفنش بکنی یا میخوای دفنش نکنی. عقلی، عقل میگه شما مخیرید که دفنش بکنی یا دفنش نکنی. این تخییر عملی عقلی. ولی از حیث حکم چی؟ از حیث حکم عقل چه حکمی میکنه؟ بالاخره عقل درباره این دفن میت کافر چی میگه؟ شرع چی میگه؟ میگه توقف حکمی. هیچ حکمی ما نمی کنیم، نه شرع حکم میکنه و نه عقل. اینم نظریه چندم، چهار. نظریه میرزای نائینی همینه. نظریه پنجم که نظریه صاحب کفایه است و آخرین نظریه است اینه، تو نظریه چهارم تکیه اولش چی نوشتی؟ عملی. اون تکیه اینجا میاد. نظریه سوم معلوم نیست مالکیه. نظریه چهارم تخییر عقلی عملی و توقف حکمی. یعنی چی؟ یعنی عقل میگه شما از حیث عمل مخیرید، ما خواهید نه، میگه از حیث عمل شما مخیرید، ولی حکم نمی کنه که این دفن میت کافر چی حکمی داره. متوجه است؟ نمیگه که مباح یا حرام یا واجب یا استباب یا کراهت، حکمی نداره. متوجه هستی؟ میگه شما در مقام عمل مخیرید. تازه اگر عقلم نمی گفت ما خودمون میفهمیدیم، بالاخره یا دفنش میکنیم یا دفنش نمیکنیم دیگه. متوجه هستی؟ ولی از حیث حکم یه حکمی رو نمیکسبونیم به دفن میت کافر که بگیم حکمش چی چیه. این نظریه چهارم. نظریه پنجم که مال خود صاحب کفایه است، اون تکه اول نظریه چهارم بیارید، تخییر عقلی عملی و اباحه شرعیه جاری می شود. فهمیدی چی شد؟ تخییر عقلی عملی و اباحه شرعیه جاری می شود. من اینو یکم توضیح بدم تا بریم سراغ دلیل صاحب کفایه. آقا تخییر عقلی عملی یعنی چی؟ یعنی عقل میگه شما در مقام عمل مخیرید بین فعل دفن یا ترک دفن. عقل میگه شما مخیرید بین فعل دفن و ترک دفن، ولی از حیث حکم اباحه. صاحب کفای عقیدش اینه، یعنی دفن میت کافر مباحه. این آب خوردن شما چجور مباحه؟ دفن میت کافر هم مباحه. پس صاحب کفایه کلامش از دو تا مدعا تشکیل شده. مدعای اول اینه که تخییر عقلی عملی، مدعای دوم اباحه چی؟ شرعی. ها حالا باید دلیل بیاره. دلیل بر قسمت اول، کدوم قول اول؟ قول اول میگفت براءت عقلیه. خب براءت شرعی چی؟ هیچ فرقی نداره. اون اباحه شرعی قول اول این اباحه شرعی صاحب کفایه است. متوجه هستی؟ خود صاحب کفایه در حاشیه‌شون بر رسال کاملا بررسی کرده که فرق بین این اقوال چیه. تو همش لازم نیست فرق گفته بشه، بعضیش عمیقه. متوجه هستی؟ حالا فرق بین قول یک و قول پنج روشن شد یا نشد؟ فقط در قسمت اول. تو قسمت دوم کردم میگن براءت شرعیه، اصلا معنی براءت شرعی نه حلیه. حالا دلیل صاحب کفایه چیه؟ مخالفت عملی یا التزامی؟
التزامی
عملی که نمیشه. تماشا التزامی 5 دقیقه جلوتر از من هستی، الان خدمتش میرسه. عملی چجوری
بشه؟
خب ممکنه قائل به اباحه بشه ولی تغییر استمراری معتقد بشه، چون دیگه صاحب که با اینا رو نگفت. اگه تغییر بدوی باشه بله، ولی تغییر استمراری بگه دیگه منجر به مخالفت قطعی عملیه نمیشه. البته یه جا میشه. کجا؟ زمانی که هر دو تعبدی باشه. بحثش میرسیم فردا ان شاء الله. کلام شیخ انصاری که صاحب کفایه ردش میکنه، اگه هر دو تعبدی باشه، اگر واجب باشه واجب تعبدی باید با قصد قربت انجام بده، حرام باشه حرام تعبدی است با قصد قربت ترک بشه. خب شما انجامش میدی بدون قصد قربت؟ اگه در واقع واجب باشه مخالفت کردی، حرام باشه مخالفت کردی، منجر به مخالفت قطعی عملیه میشه. ولی یه روز از من فعلا جلوتر هستی. آقای غلامی کی به من گفت این عبارت رو قشنگ استفاده میکنی از حرفاشون؟ پارسال، پارسال تو اتوبوس فرمود. خب این 5 نظریه شد، حالا میخواییم دلیل بیاریم برای صاحب کفایه. حالا دلیل باید اینا رو بنویسید، دلیل بر تغییر عقلی عملی. مطالب پر واضحه. دلیل بر تغییر عقلی عملی دلیلش اینه، یک قیاس صغرا در ما نهنفی. آقا ما نهنفی یعنی چی؟ دوران امر بین المحذورین. در ما نهنفی فعل و ترک مساوی است. کبرا هر جا فعل و ترک مساوی باشد تغییر عقلی جاری می شود. نتیجه حد وسط رو بندازید نتیجه بگیرید. در ما نهنفی تغییر عقلی جاری می شود. من اینو یکم توضیح میدم. صاحب کفایه تکه اول مدعاش این بود، عقل میگه شما در مقام عمل مخیرید، میتونید میت کافر را دفن بکنید، میتونید میت کافر را دفن نکنید. دلیل بر تأخیر عقلی چیه؟ صاحب کفایه میگه بابا دفن کردن و نکردن مساویه. الان براتون میگم چجوری مساویه. اگه شما دفن بکنید یحتمل موافقت کرده باشید، یحتمل مخالفت کرده باشید. چرا؟ چون اگه در واقع دفن واجب باشه بفرمایید موافقت کردی، اگه در واقع حرام باشه چه کار کردی؟ مخالفت کردی. خب پس حالا اگه شما چون فرضینی که شما شک داری که واجب یا حرامه، پس اگه دفن کردی یحتمل موافقت، یحتمل مخالفت. خب این همین حرف هم تو درک دفنه. اگه شما دفن نکردی یحتمل موافقت کرده باشی، یحتمل مخالفت کرده باشی. چرا یحتمل موافقت؟ اگه در واقع حرام باشه شما دفن نکردی میشه موافقت، اگه در واقع واجب باشه شما دفن نکردی میشه چی؟ مخالفت. ولی شما که نمیدونی که واجب یا حرامه که، پس اگه ترک دفن کردی یحتمل موافقت، یحتمل موافقت. ببینید این فعل و ترک عین هم، متوجه هستی؟ هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. خب عقل میگه چی؟ عقل میگه اگر فعل و ترک مساوی بودن هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، جای چیه؟ تغییر دیگه. این تکه اول مدعای صاحب کفایه. اما تکه دوم، تکه دوم چی بود؟ دلیل زیر شواهد بنویسه، دلیل بر اباحه شرعیه. دلیل بر اباحه شرعیه دلیلش نیم خطه، مقتضی برای اباحه موجود و مانع مفقود است. خیلی قشنگ، مقتضی برای اباحه موجود و مانع مفقود است. مقتضی چی چیه؟ براتون توضیح دادم. ادله اصالت الهلیت کل شیء لک حلال عامه. میگه هر چیزی که شما شک در حرمتش داری مباحه، حلاله. دیگه نمیگه که طرف دوم شک چی باشه، که عمل که شما شک در حرمت وجوب داشته باشی، شک در حرمت و غیر وجوب داشته باشی. پس مقتضی برای مباح کردن دفن میت کافر چیه؟ موجوده. مقتضی آقا چیه؟ ادله اصالت البراءه، اصالت البراءه شرعیه، مثل کلش این لکه حلال، مانع مفقوده، هیچ مانعی وجود نداره، نه مانع عقلی نه مانع چی؟ شرعی، هیچ مانعی هم وجود نداره. این کلام صاحبی که حالا مانع چیه بعدن میرسیم، حالا یکی یکی میگیم چیه موانع. هیچ مانعی هم نیست، مقتضی موجود، دفن میت کافر میشه مباح، مانع مفقوده، تمام. حالا یه نفر یه مانع تراشی میکنه، اشکال از بالا دارن قشنگ میان پایین. من اینو این مطلبی که الان میخوام بگم به صورت اشکال مطرح کردم، بعضی از محشین یه چیزی دیگه گفتن، اینه که من میگم بهتره، حالا خودتونم بعدا روش فکر میکنید. اشکال، هدف مستشکل چیه؟ میخواد مانع درست بکنه، مانع درست کنه برای اباحه چی؟ شرعیه. مانعش اینه، مانعش یه قیاسه. صغرا، حکم به اباحه شرعیه مخالفت التزامیه با حکم واقعی است، مخالفت التزامیه با حکم واقعی است. این صغرا، کبرا مستشکل داره میگه ها، و مخالفت التزامیه با حکم واقعی جایز نیست. نتیجه، حد وسط رو بندازید، نتیجه بگیرید. چه نتیجه میگیرید؟ حکم به اباحه جایز نیست. این حرف مستشکل، اینو یکم توضیح بدم. اینجا امام خوب زحمت کشیده، خوب مستشکل به صاحب کفای میگه که آی صاحب کفای، شما میگید دفن میت کافر مباحه، حلاله، این آب خوردن مباحه، و میگید مانع هم نیست. نه، اینجا ما یه مانعی داریم. اگر شما بگید دفن میت کافر مباحه، این میشه مخالفت التزامیه با حکم واقعی. چرا؟ شما اجمالا میدونی که حکم واقعی یا واجبه یا چیه؟ حرامه. باید معتقد به اون باشی، باید مخالفت التزامی، مخالفت اعتقادی که در اصول دین لازمه. شما میگی من حکم میکنم به اباحه، شما که حکم میکنی به اباحه، نه معتقد میشید به وجوب، نه معتقد میشید به چی؟ حرمت. این میشه مخالفت التزام، مخالفت التزامی یعنی مخالفت اعتقادیه، در مقابلش مخالفت چی؟ عملیه. متوجه هستید؟ چون در دوران امر بین محظورین فعلا تا اینجا که پیش اومدیم مخالفت عملیه پیش نمیاد. بالاخره یا دفع میکنید که با وجوب میسازه، یا دفع نمیکنید که با چی میسازه؟ حرمت. یعنی شما نمیتونید یک کاری بکنی که نه با وجوب بسازه نه با حرمت. عرضم میرسید چی دارم میگم؟ ولی مستشکل میگه مخالفت التزامی و اعتقادیه پیش میاد. مخالفت اعتقادی یعنی چی؟ یعنی اگر شما گفتی که دفن میت کافر مباحه، یعنی معتقد شدی به یه چیزی که حکم واقعی نیست. شما اجمالا میدونی که دفن میت کافر یا حرامه یا واجبه، یا واجبه یا حرامه. اگر شما بگی مباحه، نه معتقد به او شدی نه معتقد به این، این میشه مخالفت التزامی با حکم چی؟ واقعی. مخالفت التزامی با حکم واقعی که جایز نیست، پس حکم واقعی جایز نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ میخوای یه بار دیگه بگم؟ چی بگم من؟ اگر شما بگید دفن میت کافر مباح، معتقد به حکم واقعی نشدید و اینم جایز نیست، صاحبی که باید جواب میده، صاحبی که باید دوتا جواب میده. جواب اول، اولا موافقت التزامیه لازم نیست. این اولا. اولا یعنی چی؟ یعنی اگر کسی حکم به اباحه میکنه، لازم نیست که حتما معتقد به اباحه هم ببخشید، معتقد به حکم واقعی هم باشه. اصلا موافقت التزامیه لازم نیست، مخالفت التزامیه هم بلا اشکاله، هیچ اشکالی نداره. این اولا، موافقت التزامیه و مخالفت التزامیه رو به رخ ما نکشید. اونی که مهمه چی چیه؟ موافقت عملیه. چون آقا جان بحث ما در اصول دین که نیست که، در اصول دین موافقت التزامیه لازمه، موافقت اعتقادیه، بس ما در فروعه، متوجه هستید؟ اولا موافقت التزامی لازم نیست، مخالفت التزامی هم بلا اشکاله، شما اینو به رخ ما نکشید. این اولا. ثانیا، بر فرض موافقت التزامیه لازم باشد، جمعش با اباحه شرعی ممکن است. بر فرض موافقت التزامیه لازم باشد، جمعش با اباحه شرعی ممکن است. یعنی چی جمعش ممکن؟ آقا سلمنا که موافقت اعتقادی لازم، یعنی بر شما لازمه که معتقد به واقع باشید. صاحب کفایی میفرماید که موافقت التزامیه با واقع با حکم به اباحه جمع میشه. میدونی چجوری جمع میشه؟ شما ایجور جمعش میشه. نگاه کنید، شما حکم میکنی که دفن میت کافر مباحه، بعد ایجور میگی خدایا هر حکمی که دفن میت کافر در واقع داره رو چشم که من نمیدونم، ولی حکم به اباحه میکنه. این بهش میگن موافقت التزامیه اجمالیه. یعنی شما اجمالا ملتزم به واقع میشید، معتقد به واقع میشید. خیلی دقیق باشید، هر چی که خدا در واقع میفرمود رو چشم من، ولی من در ظاهر حکم به اباحه میکنم. متوجه نمیگه در واقع حکم به اباحه میکنه، هرگز صاحب کفایی حرفو نمیزنه ها. این اباحه‌ای که صاحب کفایی داره میگه اباحه شرعیه ظاهریه است، حکم ظاهری. متوجه هستی؟ خدا هر چی که در واقع دفن میت کافر حکمش هست، من معتقد به او هستم رو چشم، ولی در ظاهر حکم به چی میکنم؟ اباحه. آقا بین حکم ظاهری با حکم واقعی اگر دو چیز باشن اشکالی که نداره که. تو کتاب زن پیش خود من خوندید الجمع بین حکم واقعی و حکم چی؟ ظاهری. ممکنه یه چیز در واقع یه حکم داشته باشه، در واقع یه حکم دیگه داشته باشه، اشکالی نداره که. پس صاحب کفایه میگه من موافقت التزامیه میکنم، خدایا معتقد هستم به اون حکم واقعی که دفن میت کافر در واقع داره، ولی در ظاهر میگن دفن میت کافر چه حکمی داره؟ مباح. ای تمام شد مطلب
در ظاهر اجمالاً برای ما مشخص بیاد.
کجا در ظاهر برای ما مشخصه؟
یعنی بر خصوص یا حرمت میبنیم؟
خب یعنی بر خصوص این نداریم که، پس شک داریم نسبت به خصوص این. در خصوص اون شک داریم. میدونم چه علمی؟ علم اجمالی دارید؟ در واقع غیر از اینا نیست، ولی نسبت به ظاهر که نداریم که. یک عمل ممکنه حکم ظاهرش یا حکم باشه، حکم واقعش یا حکم دیگه باشه، اشکالی نداره.
من وقت میتونم به حکم ظاهری تمسک بگیرم که نیاز داشته باشم به حکم ظاهری، اما من نیاز ندارم.
چرا نیاز نداری؟
چون بسکم
اگه انجام نمیارم. دو تا سوال منو جواب بدید که رد بشه. دو تا سوال. یک، کل شیء لک حلال شاملش میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
دیگه سوال دوم ندارم من. چرا؟ به خاطری که اگر میگی شامل نمیشه، باید یه سوال دیگه ازت بکنن. چرا شامل نمیشه؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. از دوباره سوال میکنم، شاملش میشود یا نمیشود؟ آخه اون علم مراد علم تفصیلیه.
آخه اون
علم تفصیلیه، داره به عینه. نه شما حق سوال نداری، من باید تنها جواب سوال ندادم. اونو من گرفتم. نگاه کن، این کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اینجا تعلم حرام بعینه یا لا تعلمو؟ تعلمو یا لا تعلمو؟ نه سوال قشنگ جواب بده. کی اختلاف داشته توش؟ تو ذهنید به من عبارت رسانم، تو چشم جلوی کلمه، تو ذهنمه، صفی ذهنم حاضر شده. 6-7 این قلت بود، توی اختلافی نبود. به من بگو شما تعلم و رحلان به اینه یا لا تعلمو؟ نه نمیدونی یعنی چی؟ یعنی لا تعلمو؟ یا نمیدونی جوابی سواله رو نمیدونی؟ کدومش؟
اینجا نمیتونم به اینه کدوم هستش.
آها نماش پس باره کلا. آها خب حالا سوال منو جواب بده. شما میگید که من نمیدونم این به اینه حرامه، اینو مگه نگفتی الان؟ پس تعلمو یا لا تعلمو؟ ای خدا خیرت بده دیگه. پس کل شیء لک حلال شامل میشود یا خیر؟ میشود. این سوال اول، کل شیء لک حلال شامل می شود. کل شیء لک حلال اثبات اباحه ظاهریه می کند یا اباحه واقعیه؟ اینم سوال دوم من. چرا ظاهریه؟ چرا؟
اصلا عملیات
نه که واقعا نمیدونی، چون حکم مقید به قید تعلم شده. اگر اثبات اباحه واقعی بکنه مقید به تعلم نمیشه، که میفتین تو نظریه سنی ها میشه تصویر، پس اباحه ظاهری میکنه. متوجه شدی؟ جواب سوالت دادم. تمام شد دیگه. سوال اول گفتی شامل میشه، سوال دوم بود اثبات اباحه ظاهری میکنه، پس برزار میشه مباح. مشکلت واقع التزام به واقع اجمالا درست شد. خدایا من
اگه من جواب اولت رو قبول کنم اینو تشریح میشه.
تشریح مال حکم واقعیه، مال حکم ظاهری نیست. اگر اینو بگید تمام کار این ما که حالا نه 99% کارمون میشه تشریح.
تشریح میشه از این
جهت
که من میتونم توقف کنم حکم نکنم و این حکم
رو نمی کنم. چرا توقف بکنی موقعی که ادله اصالت الهیت شاملش میشه؟ چرا توقف بکنی؟
مخالفت
چه نوع مخالفتی؟ خب مخالفت التزامی با حکم ظاهری یا با حکم واقعی؟
با واقعی مخالفت.
من که گفت من که خدایا نه یکم تنفس بکن که با من خوب چونه بزنی. من که گفتم مخالفت التزام با حکم واقعی که نمیشه که. خدایا هر حکمی که در واقع دفن میت کافر داره رو چشم، ولی در ظاهر به استناد عدل من فقی صنعتی هستم نه قانونی.
نیتی هستش که من
یه خواهی
اونها
رو چشم محاله من این حکم ظاهری داره، چون تنافی من حکم واقعی حکم ظاهری نیست. شما از ادله از وسالشی حکم استفاده میکنه، حکم ظاهری استفاده میکنه، حکم واقعی ظاهری، ولی خب برخلاف واقع ممکنه باشه. شما با این حکم ظاهری که اثبات کردی به خدا داری میگی خدا یا من این حکم ظاهری رو اثبات میکنم، هرچی هم که در واقع داری ملتزمش نمیشم. اینجور که نمیگی که
بعد میگی اینجا من میتونم کاری کنم که من مخالفت التزامی نکنم و میکنم، بعد اینجا اونجا من اصلا نمیدونم بعد اینجا اصلا نمیدونم چیه.
آقا این بازم دو تا سوال کلش این لکلال شامل میشه یا نمیشه؟ آقا
سوال من شما میگید که بعد
دیگه خب دیگه چون
جواب سوال خودت نگرفتی شما چه دیگه ما باشه جواب سوال ما خودت.
حالا اون جوابی که نگرفتی دیگه غیر از منو نمیدونه جواب بده، متوجه هستی؟ چون غیر از من ای بخواد جواب ده جوابش همینه، متوجه هستی؟ فقیه باید صنعتی باشه و قانونی. صنعتی و قانونی، فقیه صنعتی و قانونی، یعنی ادله که دادن دستش ببینه مستفاد از ادله چیه. انصافا از کلش انصافا نه بالا اصلا انصاف نیست. انصاف کسی میگه که احتمال دیگه در مساله بده، قطعا کلش این لکلال شامل دوران بین محظورین میشود. چه حکمی میدانی؟ یعنی الزام، یعنی همون علم اجمالی مؤثر نیست؟ خب بدانید مؤثر نیست، خب چه فایده ای داره؟ خب بدانید عدله ردش میکنه، میگه ای دانستن تو خیاله وهمه. چی گفته؟
کی گفته؟
حتی تعلم. شما که به من گفتی که نسبت به دفن میت کافر من لا تعلم، حالا که لا تعلم چرا شامل نشه؟ کی گفته فقط شامل شبهه بدویه میشه؟ ما قبلا میگفتیم با این لحن میگفتیم شامل شبهه بدویه میشود، ولی نفی نمیکردیم شامل چیز دیگه هم بشه. خواهی مثال دیگه هم بزنه این همینجا فرقی نداره.
شما یه مثال بده غیر از اینجا که من به تکلیف هم دارم اصل تکلیف اما شبه دارم به
مثل همینجا. مگه مثال چه اشکالی داره؟ این مثال چه اشکالی داره؟
اینو ما قبول داریم شما جای دیگه جایی دیگه شما الان اتهام میکنید که شما بدلی اینجا شامل
مثل که شما شک دارید، مثل که شما شک دارید که آیا کشتن این گوسفند واجبه چون نسخ کردی بکشیش، یا نه حرامه چون نسخ کردی نکشیش، شامل اینجا که میشه؟ چه اشکالی؟ نه در واقع دیگه براءت نیست، در واقع حکم واقعی یا وجوب یا حرمت. چرا کی گفته؟ شما نسبت گرفتم تا آخر گرفتم. شما نسبت به شربتتون شک در حرمتش داری میگی مباحه، متوجه هستی؟ یا از ادله حالا بالاتر از ادله استفاده میکنی که مباحه، این در واقع باید علاوه بر اباحه حکم دیگه هم داشته باشه؟
در واقع ما یا احتمال
اصلا من احتمال اباحه نمیدم اصلا، بابا حکم واقعی این شی چیه؟ شما که مکلف به واقع نیستید که. اگه مکلف به واقع باشه همه باید بار و بنده رو ببندیم بریم شهرستان. نه نه، اصلا مکلف به واقع نیستی، نه مکلف به علم. مکلف به علم که اگه باشین هیچ ما وسالشی هم بذاریم کنار، چون همش خبر واحده. ما مکلف به واقع نیستیم. این دفن میت کافر در واقع یا واجب یا حرامه، ولی در ظاهر وظیفمون چیه؟ در ظاهر وظیفمون چیه؟ کل شیء لک حلال، میگیرتش میگیم مباح. برگردید اوائل زن، جمع بین حکم واقع و حکم ظاهری، چون در جمع بین حکم واقع و حکم ظاهری هفت نظریه است. چجوری جمع بکنیم؟ تازه بعضی از علما اصلا یه تنافی نیست. روز چهارشنبه دیگه از اساتید من چونه میزد بالا سر همین بود، اون اصلا تنافی نیست که ما در مقام جمع باشیم. چه کسی میره آشتی میده دو نفر را با هم دیگه که تنافی با هم دیگه داشت؟ اصلا حکم واقعی مال یه جا هست، حکم ظاهری مال یه جای دیگه هست، اصلا موضوع اینا فرق داره. آخه وجوب و حرمت که ظاهری نیست که، ما اجمالا میدونی یا واجب یا حرامه در واقع. بفهمید غیر از این احتمال نمیدیم، ما غیر از این احتمال نمیدیم. من میگم در واقع یا واجب یا حرامه، شما میگید حکم ظاهری.
من میخوام بگم که اینجا الان تعارض بین ظاهر و واقع نیست، تعارض بین دو حکم ظاهریه.
من که نمیخوام بگم تعارض بین ظاهر و واقعه، که ما میگیم در واقع یا واجب یا حرام ملتزم به حکم واقعی میشیم، ولی در ظاهر حکم به اباحه میکنیم. من که نگفتم تعارضه که
مخصوص حکم واقعی حکم ظاهریه،
یعنی اون واجب و حرمت حکم ظاهریه. نه خیر، کی گفته اینو؟ ما در واقع میدونیم یا واجب یا حرامه، ظاهری نیست که.
در واقع میدونیم که یکی از دوستا بوش هست،
تمام شد. پس هر کدوم باشه واقعه، بگو دورانه ظاهریه. ولی من میدونم نفس الامر چیه، چون موقعی که من میگن در واقع یا اینه یا اون، اگه سر سوزنی احتمال خلاف دن دیگه خلفه. فرض اینه که علم اجمالی در کاره، کسی که علم داره که احتمال خلاف نمیده، که اگه احتمال خلافه دیگه دیگه علم نیست که. از تعارض دوتا نصب دست بیارید، اشکالی نداره. خبر واحد علمیه، درسته، خودش مفید زنه، پشتوانش قطعیه. حکم ظاهری بستگی داره که مرا چی بگیرید. اول اجزا توضیح دادم، حکم ظاهری دوتا اصطلاح داره، یک محتوای دلیل اجتهادی، متوجه هستی؟ هم محتوای دلیل اجتهادی بهش میگن حکم ظاهری، هم محتوای اصل عملی، طبق این میشه حکم ظاهری. ولی در این مبحث و در مبحث اجزا مراد از حکم ظاهری محتوای دلیل اجتهادی نیست، محتوای دلیل اجتهادی حکم واقعیه. دو تا اصطلاح داره. خب حالا یک صفحه گفتن، حالا صاحب کفای مطالب تو ذهنم هست، منتها سر این درسه نمیشه خیلی چونه زد. این چونه ها رو باید انشالله فنی کار بکنی، سر خارج خارج چونه بزنید. استادم وظیفش اینه که شما رو قانع بکنه، نه مثل قانع آقای مازندرانی ها، نه، یعنی انصافا قانع بشی دیگه حرف نزنید، سکوت بکنید قشنگ. حالا صاحب کفای دلیل میاره برای نظریه سوم. نظریه سوم چی بود؟ جواب دوم دادیم، تمام شد آقا جان. جواب دوم اینه که برفرض که موافقت التزامی لازم باشه، موافقت التزامی اجمالی قائل میشیم. یعنی شمایی که دفن میت کافر میکنیم، این خدایا من معتقد به حکم واقعی هستم، نمیخوام تمرد بکنم، نمیخوام طاغی باشم، ملتزم به حکم واقعی هستن، ولی در ظاهر به عنوان حکم ظاهری قائل به اباحه هستن. نظریه سوم چی بود؟ تأخیر شرعی. این کسی که قائل به تأخیر شرعی شده، اومده دوران امر بین محذورین را تشبیه کرده به خبرین متعارضین. متوجه هستی؟ یه قیاسه، دیگه وقت ندارم بگم بنویسی. یه قیاسه، میگه چجور اگه دوتا خبر با هم دیگه تعارض بکنن، اذن فتخیر تأخیر چنو تأخیریه شرعی. دوران ان بین محذورین هم مثل دوتا خبر است که با هم دیگه تعارض کردن، یکیش دال بر وجوب یک عملی، یکیش دال بر حرمت یک عمل. متوجه هستی؟ و حکم الامثال تو فلسفه خوندید، فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. پس تأخیر صاحب کفایه در خبرین مفصل بررسی میکنه، نگذاشتید بخونم. صاحب کفایه میفهمند که در خبرین شما قائل به سببیت هستید یا قائل به طریقیت، قال به هر کدوم که باشید قیاس مع الفارقه. حالا چه جوری دی بحثش میره؟ فصلون، از این فصلون وارد اصالت و تخییر میشیم، بحث براءت به لطف خدا تمام شد. فصلون، اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته. عبارت یکم حواستون جمع که سریع بخونم تمامش کنم. زمانی که دوران پیدا می کند مطلب، تو مثال من مطلب چی بود؟ دفن میت کافر. زمانی که دوران پیدا می کند این مطلب، میگه چرا این مثال زدی؟ این مثال 5 سال پیش بود، روش کار شده بود، گفتیم این مثال بزنیم. اذا دار الامر، زمانی که دوران پیدا می کند مطلب دفن میت کافر، بین وجوب شیء و حرمته. زمانی که دوران پیدا می کند مطلب بین وجوب شیء دفن میت کافر و حرمت اون شیء، دفن میت کافر واجبه یا حرامه؟ چرا دوران پیدا میشه؟ لعدم نهوض حجت علی احدهما تفصیلا، به خاطری که قیام نکرده است دلیلی بر احدهما تفصیلا. یعنی یه دلیل نیومده بگه که آقا واجب است، یه دلیل نیومده بگه که حرام است، دلیل بر احدهما تفصیلا قائم نشده. به خاطری که قائم نشده از حجتی بر احد احدهما، یعنی وجوب حرمت، تفصیلا. بعد نهوضها علیه اجمالا، بعد از اینکه قیام کرده از حجت علیه بر احد اجمالا، این چه نوع حجتی است؟ چون بارک الله علم اجمالی، بارک الله، ما اجمالا میدونیم که یا واجب یا حرام، یعنی علم میشه قیام حجت بر احدها. چه نوع حجتی از علم؟ چه نوع حجتی؟ اول رسائل مفصلا بررسی کردیم چه نوع حجتی بهش اطلاق میشه. بعد نهوضها علیه، بعد از قیام حجت علیه بر احد اجمالا، این تو مثال من این حجته که قائم شده بر احد همون علم اجمالیه هست. جواب اذا اومد، اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته ففیه وجوه، پس در این دوران وجوهی است. نگید وجوه، اصلا بالاتر از وجوه، اقوال، اقوالی است. یک، الحکم بالبراءت عقلا و نقلا، حکم میشد به براءت عقلا، توضیح دادم اینا را. عقلا یعنی شما در قبال ارتکابش عقاب نمیشید، و نقلا یعنی بگو مباهه، براءت نقل یعنی بگو مباهه. حالا چرا نقلن؟ لعموم نقل، این دلیل است برای نقلن، به خاطر عمومیت داشتن نقل. توضیح دادم کل شیء لک حلال، این عامه، شامل ما نحن فی هم میشه. و حکم العقل به قبه المؤاخذه علی خصوص، این و حکم العقل دلیل است برای عقلن. چرا حکم به براءت عقلن؟ به خاطر که حکم میکند عقل به این که قبیح میباشد عقاب بر خصوص وجوب یا بر خصوص حرمت، بر خصوص این یا بر خصوص اون عقاب نمیشه. چرا؟ للجهل به، به خاطر جهل بهی به خصوص، این دلیل اینها. نظریه دوم، و وجوب الاخذ به عهدهما تعیینن، نظریه دوم واجب است عقد کردن به عهد الحکمین تعیینن. مرادش از تعیینن کدومشه؟ فقط حرمت، چون کسی که بگه خصوص وجوب میگین اصلا وجود نداره، وجود قائل خارجی نداره اصلا. نظریه دوم اینه، واجب است اخذ به عهدهما، هما یعنی وجوب حرمت، واجب است اخذ به عهد ما تعیینن، مراد از عهد کدومه؟ حرمت. نظریه سوم، او تخییرن، واجب است اخذ به عهد ما تخییرن، یعنی چه نوع تخییری؟ شرعی. نظریه سومه تخییرن، نظریه سوم. نظریه چهارم و تخییر، نظریه چهارم چی بود آقا؟ نمی تغییر عقلی عملی و چی؟ توقف حکمی، از عبارت بکشیم بیرون. و تغییر بین ترک و فعل عقلا، یعنی شما با حکم عقل مخیرید بین که دفن بکنید یا نکنید، مع توقف عن الحکم بهی رأسا، با توقف کردن از حکم بهی. ضمیر بهی دو احتمال درش، ضمیر بهی احتمال اول میخوره به عمل، احتمال دوم میخوره به عهد. توقف میکنی از حکم کردن به اون عمل رأسن، رأسن یعنی چی؟ یعنی لا ظاهرن ولا واقعن، بهی به عمل میخوره، به اون عهد هم میخوره، عمل بهتره. رأسن یعنی لا ظاهرن ولا واقعن. او ای او نظریه چندومه؟ نظریه پنجم. او معلو، ای کلمه مع عطف است بر مع، اون تخییر بین ترک و الفعل عقلن رو بیارید روش، تأخیر بین ترک و الفعل عقلا رو بیارید روش. مع الحکم علیه، با این که حکم میشود بر اون فعل، بل اباحه شرعا. چه نوع اباحه آقا جان؟ نه شریک مشخص، ظاهری یا واقعی؟ ظاهری. تمام. صاحب کفایی میفرمه که اوجهها الاخیره، بهترین این وجوه آخریه. چرا؟ بعد صاحب کفایی چند تا دلیل بیاره؟ دو تا دلیل. دلیل اول برای تغییر عقلی عملی، دلیل دوم برای اباحه ظاهریه شرعیه. خیلی قشنگ پیش اومده، خیلی قشنگ پیش اومده. لعدم ترجیح بین الفعل و ترک، این دلیل است برای قسمت اول مداش، چون ترجیح نیست بین فعل و ترک. توضیح دادم چرا ترجیح نیست، ترجیح نیست بین دفن و ترک دفن. و شمول، این دلیل است برای قسمت دوم. قسمت دوم چی بود؟ اباحیشه. و شموله، و چون شامل میشد امثال کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، شامل میشد لهو. این لهو مفعول است برای شمول، لامش هم لام تقویته. شامل میشد امثال کل شیء لک حلال، شامل میشد لهو او را. او را یعنی چی؟ یعنی دوران بین المحظورین. را لهو را بزنیم به دوران بین المحظورین. مقتضی موجود. ولا مانع از این شمول نه عقلا و نه نقلا، نه مانع عقلی نه مانع نقلی. وقد عرفته، این وقد عرفته مرحوم حکیم یه حرف زده، نه این وقد عرفته به نظر ما اشکال جواب اشکاله. یه نفر میاد مانع تراشی میکنه، بهتر نیست؟ صاحب کفایی نظر خودش گفت. یه نفر میاد اشکال میگیره که آقا اگر قائل به اباحه بشی میشه مخالفت التزامیه با حکم واقعی. صاحب کفایی میگه موافقت التزامی واجب نیست، بر فرض اینکه واجب باشه اجمالا اینجا معتقد میشیم. وقد عرفت، بعد جواب اشکاله. وقد عرفت انه شأن، واجب نیست موافقت با احکام التزاما، یعنی التزام قلبی. چرا واجب نیست؟ خود دلیلی نداری، خودش حالا میگه. علی و که ارشادی است، حکم برگردمون نمیاره که، ما رو موکول میکنه به عقل. عقل هم در اینجا حکمی نداره. وقد عرفت انه لا یجب موافق، او در اصول دین اعتقاداتی که موافقت قلبی لازمه. وقد عرفت انه شن، وقد عرفت در کجا؟ در امر خامس از مباحث قطع. صحابی که باید اونجا اثبات کرد که موافقت الزام واجب نیست. وقد عرفت انه شن، واجب نیست موافقت با احکام التزاما. ولو وجبه، اگر واجب باشه موافقت التزامی، لکان الالتزام اجمالا به اون چیزی که اون چیز واقع است، خبر کانه تنوز نیومده، التزام اجمالی به واقع با این شمول ممکنه. یعنی ما میگیم کل شیء لک حلال شامل میشه، در این حال ملتزم به واقع میشیم، ممکنه. این ممکنه خبر است برای کانه. و التزام تفصیلی، میگیم آقا ملتزم تفصیلی بشو به احد، ما مراد از احد احد تعیینیه. ملتزم بشو به احد، میگه اگه ملتزم بشم به احد میشه تشریع، چون من یقین ندارم. و التزام تفصیلی به احد، ما بالای احد بنویسید احد معین، دقیق بنویسید احد معین. صاحب کفایی میگه که اگر شما بخواید ملتزم التزام تفصیلی بشید به احد ما، لولم یکون تشریعن، اگر نباشد تشریع، وجهی نداره بگه لولم یکون تشریعن. چرا وجهی نداره بگه؟ چون قطعا تشریعه. لذا مرحوم حکیم میگه که با این لولم یکون تشریعن که نیست، بله هوا تشریع اون قطعا لولم، لولم یکون، بس شاید موافق، شاید میشه تشریع دیگه آقا جان، تشریع دو تا شک داره. لولم یکون تشریعن، اگر نباشد اون التزام تفصیلی بعد تشریع، تشریع محرم اگر نباشد، لما نهز علا وجوب این التزام وجوب التزام تفصیلی، دلیل قطعا نداره. تمام. و قیاسو به تعارض الخبرین نگذاشتید بخوانم. مثلا